آل محمد أورق الطواف وفي أبياته نزل الكتاب.
نقد الحديث یا کتاب شناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیث
هستند. باید تصدیل رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی
می کشده اصطلاحات حدیثی می پردازه. برنامه در دو بخش علوم و معارف حدیثی خدمت شنوندگان عزیز عرضه می شه.
دانش حدیث کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شبکه سراسری رادیو معارف سلام عرض می‌کنیم به همه شما شنوندگان عزیز و به تمامی دانش‌پژوهان عزیزی که در دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی ثبت نام کردند و همکنون شنونده برنامه ما هستند. دوره آشنایی با علوم و معارف حدیثی با همکاری رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث تقدیم شما دانش‌پژوهان عزیز میشه و اساتید بزرگواری از این دانشکده به تدریس مواد درسی در این موضوع می‌پردازند. امروز هم در خدمت جناب استاد احمد غلامعلی هستیم با موضوع آشنایی با نهج البلاغه که انشالله در 6 جلسه به تدریس در این موضوع خواهند پرداخت. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این برنامه تشریف آوردین. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
تشکر میکنم از شما. همونطوری که مستحضرید درس آشنایی با نهج البلاغه رو خدمت شما هستیم، در خدمتتون هستیم برای تدریس این موضوع برای شنوندگان عزیز.
بحث آشنایی با نهج البلاغه رو برای این سلسله دروس این گونه در نظر گرفتیم که در دو جلسه اول انشاءالله مسائل پیرامونی نهج البلاغه، این معرفی خود کتاب نهج البلاغه، پیشینه نهج البلاغه یا پیشینه سخنان علی علیه السلام و چگونگی ساختار کتاب نهج البلاغه میپردازیم تا انشاءالله عزیزانی که خودشون میخوان با نهج البلاغه آشنا بشند و به مطالعه اون بپردازن راحت تر بتونن این کار رو انجام بدن.
بله.
و انشاءالله در جلسات بعد، یعنی 4 جلسه هم، بحث های محتوایی کتاب نهج البلاغه هست که فقط ما به مباحث پیرامونی نپردازیم، انشاءالله وارد خود نهج البلاغه بشیم و بر سفره کلمات علی علیه السلام بنشینیم. بحث رو از پیشینه سخنان امام علی علیه السلام شروع میکنم. هدف ما توی این درس یک اینه که با سخنان امام علی علیه السلام و کسانی که پیش از سید رضی که مؤلف نهج البلاغه باشه به گردآوری سخنان امیرالمومنین پرداختن به اونها آشنا بشیم تا حدی. هدف دیگری که از این برنامه داریم راز ماندگاری نهج البلاغه رو جستجو کنیم که عملا تو همین جلسه میپردازیم. و نکته دیگه، برخی منابعی که احتمال داره سید رضی از اونها بهره برده باشه اونها رو هم معرفی میکنیم.
بله.
در پیشینه سخنان امام علی علیه السلام باید این گونه بگم که علی علیه السلام در روزگاری سخن می گفت که مردم شیفته سخنان زیبا بودن، یعنی خود سخن زیبا گفتن سبب می شد که افراد جمع بشن و به این سخنان گوش فرا بدن. برای همین شما امروزه اگر نگاه بکنید برخی از کلمات علوی رو برای امروزی ها هم هضم اونها سخته. چگونه اون مردم به این راحتی می شنیدن؟ چون علی علیه السلام به گونه‌ای بیان می‌کرد که بیانش خودش زیبا بود.
بله.
شما وقتی که نگاه می‌کنید می‌بینید در گذشته متون بلند و زیبای عربی مانند معلقات صبر رو مردم پاس می داشتن، می خواندن. همچنان که امروز ما در میان فارسی زبانان دیوان حافظ، دیوان سعدی و شعرامون مانند مولوی اینها رو عزیزانی که علاقه به زبان فارسی دارن به گونه دیگری باهاش برخورد میکنن.
بله.
امام علی علیه السلام ویژگی سخنش اینه که نه تنها نیک سخن میگفت و سخن نیک هم میگفت، یعنی نه تنها توی بیان زیبا سخن میگفت، محتواش هم بسیار زیبا بود. این دو خصیصه رو داشتش که نیک سخن گفتن و سخن نیک گفتن. این دوتا رو در حقیقت تو کلمات علی علیه السلام میتونیم ببینیم. شاید هم مختص امام نباشه، اصلا این خاندان خاندانی هستن که میتونن سخن رو هم زیبا بگن، هم این که سخنانی که میگن زیبا باشه.
بله.
همچنان که شما میبینید وقتی که عبیدالله ابن زیاد با حضرت زینب روبرو میشه و نوع سخن گفتن این عقیله بنی هاشم رو میشنوه، شروع میکنه به گفتن که سخن به سجع میگوید، پدرش نیز سخنان مسجع میگفت. یعنی خود شیوه سخن گفتن حضرت زینب سبب شده که برای ابن زیاد جالب باشه، یعنی همون موقع مجبور میشه که اینگونه اعتراف کنه. به هر حال روی کرده سخنان علی علیه السلام یا نگاه کردن به سخنان امام علی علیه السلام سبب شد که نهج البلاغه، همین کتاب مورد نظر ما، در قرن چهارم پدید بیاد. یعنی مؤلف نهج البلاغه که مرحوم سید رضی باشه این اثر ماندگار رو تو قرن چهارم تألیف کرد. اصل بحث اینجاست، با توجه به اینکه در حقیقت نهج البلاغه حدود 300 سال 400 سال به نوعی با زمان صدور کلام از امیر مؤمنان فاصله داره، چگونه ما میتونیم در حقیقت ببینیم که این سخنان از خود علی علیه السلام هست؟ چرا قبل اون همچین مطالبی نبوده؟ این شبهاتی هستش که همون ابتدا تا کسی وارد نهج البلاغه میشه برخی باش روبرو میشن و میگن که چرا مثلا اگر که نهج البلاغه همون سخنان علی علیه السلامه، چرا قرن دوم، قرن اول، قرن سوم همچین کتابی تألیف نشد؟ برای همینم برخی اومدن به ناحق انتساب دادن این کتاب رو به برادر سید رضی، یعنی سید مرتضی.
بله.
من نمیخوام وارد مباحث این چنینی بشم، برای همین به خاطر اینکه عزیزان بیشتر توجه داشته باشن، همین که ما معرفی بکنیم که بله قبل از نهج البلاغه هم بزرگانی بودن که به گردآوری سخنان امیرالمؤمنین مشغول بودن، خود همین شبهه خود به خود برطرف خواهد شد. باید پس این رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی نگاشته شده، هرچند امروزه در میان ما خب مشهوره. برای همین ما اومدیم بحث رو اینگونه مطرح میکنیم. ما یک سری کتاب هست که پیش از نهج البلاغه بوده و تنها سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام رو جمع‌آوری میکردن. این کتاب ها رو کجا میتونیم ببینیم؟ در فهرستگان احادیث ما و در فهرستگان میراث فرهنگی ما اسم این کتاب ها اومده، تقریبا موضوعش هم مشخصه، مانند خطب امیر المؤمنین علل منابر فی الجمع و الاعیاد، تألیف زید بن وهب جوهنی کوفی. این کتاب کتابی بوده که در میراث حدیثی ما وجود داشته، همینطور که از اسمش هم پیدا هست، خطبه های امیر مؤمنان علی علیه السلام بر منبرها در روزهای جمعه و عیدها، مانند مثلا عید قربان و عید فطر که حضرت خطبه نماز میخوندن. پس ما یک کتاب های مختص اینچنینی داشتیم، یا خطب و علی مدائنی، اینا همه کتاب هایی بوده که قبلا بوده. پس یک سری کتاب ها کتاب هایی است که پیش از نهج البلاغه بوده و ویژه سخنان علی علیه السلام بوده. غیر از اینها ما یک سری کتاب های دیگه داریم که نه، تنها به گردآوری سخنان علی علیه السلام همت نگماردن، بلکه اومدن چیکار کردن؟ اومدن مثلا مجموعهشون کتاب تاریخی بوده یا کتاب ادبی بوده، می آمدن مثلا سخنان هر انسان بلیغی که باشه اونا رو جمع‌آوری می کردن. بنابراین شما یک سری کتاب ها رو می بینید که در لابلای سخنان افراد که جمع آوری کردن یا کتاب تاریخی بوده، همینطور داشته گزارش تاریخی رو مطرح میکرده، مثلا گزارش های تاریخی قرن اول، گزارش های تاریخی قرن دوم، قرن سوم همینطور مطرح میکرده، در همون قرن اول میپرداخته مثلا به حوادثی که در زمان پیامبر اتفاق افتاد، حوادثی که در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم اتفاق افتاد، به تناسب برای هر کدومشون هم یک سری سخنان رو منعکس میکرده که این امروزه وجود داره. برای همین شما وقتی که به حوادث سالهای 35 تا 40 توی کتابهایی مانند تاریخ طبری و اینا مراجعه کنید، خود به خود با سخنان علی علیه السلام اونجا آشنا میشید و اونها مجموعه از خطبه‌های امام رو اونجا آوردن. به طور مثال یک کتاب بسیار خوبی بوده که امروز هم در اختیار ما هست به نام وقعت الصفین. وقعت الصفین تألیف نصر ابن مزاحم منقری متوفای 212. این کتاب که به پیکار صفین ترجمه شده توسط جناب آقای پرویز عطابکی و پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بخونید. علتش هم اینه که این بزرگوار در برگرداندن این اثر به فارسی انصافا زحمت کشیده و تا جایی که تونسته اون فضا رو در نظر گرفته. یعنی اگر که مثلا امام علی علیه السلام تو جنگ یک سخنی رو مطرح میکرده مثلا به صورت رجز، این دقت رو داشته که تو ترجمه همون رو لحاظ بکنه.
نه.
مثلا شما نگاه بکنید، امام میفرماید که انا الذی سمتن امی حیدره، طرف مقابلش هم میگه انا الذی سمتن امی مرحبا. اینجا رو دقیقا میادش رعایت میکنه که اون حالت سجعگونه رو بیاره و اون حالت حماسی بودن در برگرداندن این جمله رو رعایت کنه. ما اگر میخواییم ترجمه کنیم این جمله رو، برمیداریم ترجمه تحت لفظی میکنیم، من کسی هستم که مادرم مرا مثلا نام مرا حیدر گذاشت، همچنین ترجمه هایی تو فارسی میکنم. اما ایشون معمولا مثلا این جایی که میرسه، من آنم که مادر مرا حیدرم نام داد، عملا همون سبک و سیاق فردوسی در شاهنامه. این نشون میده، میخوام بگم این ترجمه ترجمه بسیار خوبیه و میتونن با حوادث صفین هم آشنا بشن و اینو به این جهت گفتیم. پس بنابراین توی این کتاب ها هم شما میبینید تو وقعت الصفین هم سخنان امام علی هست، هم سخنان معاویه هست، هم سخنان عمرو عاص هست، سخنان عبدالله ابن عباس هست، همه افراد هستن. تو این مجموعه ای که تشکیل شده از سخنان علی و سخنان غیر از امام علی علیه السلام، این هم شما میتونید مجموعه سخنان امام علی رو استخراج بکنید. بنابراین ما کتاب هایی داشتیم قبل از نهج البلاغه.
در واقع اینا جناب استاد منابع و اسناد نهج البلاغه هستن.
بله احسنتم، اینها اسناد نهج البلاغه. اما آیا سید رضی اسم اینها رو آورده؟ نه، سید رضی تو مجموعه کتابی خودش در نهج البلاغه تنها در 17 مورد به اسامی مصادر خودش اشاره میکنه، نام میبره. از آن جمله نامه امام به معاویه رو به نقل از کتاب الجمل واقدی میاره که نامه 75 باشه.
بله.
یا مثلا یکی دو جا نام میبره از کتاب البیان و تبیین جاهز، اینا همه قبل از سید رضی هستن. یا المغازی سید ابن یحیی، یا المختزب مبرد، یا تاریخ طبری. اینا حالا هستش که دیگه به طور ریز باید هر کدومش بررسی بشه که نمیخوایم به اونها بپردازیم. فقط میخوام بگم این گونه موارد رو هم نام میبره، مثلا از قریب الحدیث ابو عبید قاسم ابن سلام که امروز هم در اختیار ما هست، در نهج البلاغه سید رضی اشاره میکنه که این فراز رو از اونجا آوردیم، یعنی اشاره به اون نام ها داره. خب این از بحثی که پس ما یک سری از کتاب ها رو قبل از نهج البلاغه داشتیم. نکته بعدی زمینه های پیدایش نهج البلاغه هستش. چرا واقعا نهج البلاغه به این صورت پیدا شد؟ یک، سالهای آغازین غیبت کبرا که بنده تعبیر میکنم به حس محرومیت از معصوم. شما از سالهای 329 که غیبت کبرا آغاز میشه، شما میبینید شیعیان عملا دیگه توی این حس رفتن که از امام محروم شدن، نمیتونن با خود امام ارتباط مستقیم داشته باشن.
بله.
و حتی سالهای پایانی غیبت صغرا تو اون زمان هم به همین صورت.
برای همین میبینید که یک سری از کتاب ها اون موقع تألیف میشه که این میراث ماندگار شیعی رو نگهداری کنن. از آن جمله شما کتاب های کافی از آن مرحوم کدینی متوفای 329 رو میبینید، کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق متوفای 381 رو میبینید و بقیه کتاب های دیگه ما که مانند تهذیب الاحکام حالا با یک فاصله از نهج البلاغه، دیگه کتاب ارشاد شیخ مفید رو میبینید تو همین سالها، کتاب اعمالی مفید و صدها اثر دیگه که در اینجا هست، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، خصال و بقیه کتابهایی که تو این دوران نوشته میشه. این حجم انبوه کتابهایی که نوشته میشه به خاطر اینکه این عالمان ما زحمت کشیدن الان که ما از معصوم محروم شدیم بتونیم به گونه اینها رو جمع آوری بکنیم.
ببخشید همینجا من این سوال رو میخوام مطرح کنم، چون در سلسله اسنادی که برای نشر بلاغه ذکر فرمودید شاید بخشی از خطبه ها و نامه های امیرالمومنین هم در همین کتاب های حدیثی مثل بله. مثلا کتاب شیخ کلینی و اینها هم اومده باشه، همینطور هست؟
دقیقا همینطور هستش. به عنوان نمونه این در کافی جلد 8 هست، یا مثلا شما خطبه هایی رو میبینید که در کتاب دیگری ما داریم تحت عنوان تحف العقول، تحف العقول ابن شعبه حرانی، که اونجا اتفاقا نکته جالبی که هستش، ابن شعبه حرانی پس از اینکه خطبه های امام علی علیه السلام رو یه مقداری از خطبه ها رو میاره، یک جمله ای داره، میگه من فقط اگر میخواستم که خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین رو فقط تو این کتاب بیارم، حجمی معادل همین کتاب من میشد. جالب اینه که بدونید تو تحف العقول مجموعه سخنان پیامبر تا امام حسن عسکری و در پایانش هم به چند تا مواعظی از حضرت موسی، حضرت عیسی و اینها پرداخته. تو تحف العقول امروزه وقتی که حروف چینیشو بریزیم تو زرنگار، دو برابر حروف چینی نهج البلاغه فقط حجمش هست. حالا این رو از این جهت مخصوصا اینطوری گفتم چون برخی از عزیزان شاید برن تو تحف العقول رو ببینن، بعد نهج البلاغه رو قدرش رو ببینن، بگن که مثلا نهج البلاغه حجم تره. نه، نهج البلاغه چون با ترجمه و اینا شده این حجم رو داره. میخوام بگم خود تو تحف العقول که دو برابر نهج البلاغه هست، ابن شعبه حرانی میگه من فقط اگه میخواستم خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین رو بیارم این حجمو داشت. و شما تو همون تحف العقول اتفاقا مثلا نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه باشه در تحف العقول هم هست. این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اتفاقا نکات فقه الحدیثی بسیار زیبایی هم اونجا میبینید که دیگه تو بحث ما نیست.
که در واقع این نشون میده خود نهج البلاغه هم مجموعه بسیار کوتاهی از خود خطبه امیرالمومنین
برگزیده است. اصلا گزینش کرده که حالا اون رو ان شاء الله پیش میرسیم. چگونگی گزارش نهج البلاغه رو میبینید. و زمینه های پیدایش نهج البلاغه، یکیش سالهای آغازین غیبت کبرا که همون حس محرومیت از امام باشه، دو تحولات سیاسی مناسب. به هر حال نوشتن هر مجموعه نیازمند یک آرامش نسبی هست، هرچند که ما واقعا دانشمندان گرانقدری داشتیم که اینها تو محرومیت شدید هم نوشتن، اما هر وقت فضای سیاسی مناسب باشه یا فضا برای نگارش مناسب باشه قطعا آثار بهتری رو ما میبینیم. شما به طور مثال ببینید شیعه در سه برهه میبینید که خیلی آثارش متبلور شده، خیلی زیاد شده. یک همین قرن چهارم هست، حدود قرن چهار و پنج هست، به دلیل همین تحولات سیاسی مناسب که دولت آل بویه یا آل بوی، حالا بنابر هر دو تلفظی که میخوایم بگیم، اونها بر سر کار بودن. دو زمان صفویه، ما کاری نداریم حالا حکومت صفویه در جای خودش باید نقد بشه درست بودن یا نبودنش، اما به هر حال این فضا رو برای شیعه فراهم کرده. و سه همین حکومت خوده. شما تو اینجاها فقط بیایید آثار حدیثی، آثار اسلامی رو بررسی کنید، تو این سه مقطع خیلی زیاد. پس در نتیجه دومین چیزی که اینجا میشه تحولات سیاسی مناسب هست، همونطور که در جزوه‌مون هم آوردیم، جورج زیدان میاد در کتاب تاریخ و آداب لغت العربیه دوران حکومت عباسیان رو که از سال 132 آغاز میشه به چهار بخش تقسیم میکنه. سومین بخشش سالهای 334 تا 447. این دوران مهمترین ویژگیش
اقتدار وزرای شیعی مذهب آل بویه هست که البته یک آزادی اعتقادی آنچنانی بوده، برای همین اتفاقا تو این دولت این گونه نبوده که بقیه سخن نگن. ما تو همین دوره میبینیم که سنیان هم آثار گرانقدری دارن، حتی نوع برخورد سید رضی با بقیه رو نگاه میکنید، مثلا استاد سابعی مذهب داشته که اصلا تو زمره مسلمان ها نباشه، نوع برخوردش رو با مجوسی ها میبینید، یعنی خیلی راحت بودن مردم موقع به راحتی با همدیگه گفتگو میکردن. در نتیجه مهمترین ویژگیش اینها بودن که این وزرای این چنینی بوده، وزرای دانشمندی مانند ابن عمید، صاحب ابن عباد، شاپور ابن اردشیر، اینا همشون خودشون افرادی بودن که سرآمد دانشمندان و ادیبان و مشوق اونها بودن. سومین چیزی که سبب شد نهج البلاغه پدید بیاد جنبش فرهنگی بوده. تو این دوران وزیران دانشمند آل بویه کتابخونه های عظیمی رو برپا کردن. شما مثلا کتابخونه های خود شاپور ابن اردشیر، کتابخونه صاحب ابن عباد، اینا رو نگاه بکنید. من مثلا خود کتابخونه سید مرتضی برادر سید رضی رو نگاه کنید، می نویسن که 80,000 جلد کتاب داشته. امروزه دانشکده علوم حدیث یا همین پژوهشگاه علوم و معارف حدیث قم،
بله،
با توجه به این که روشش این گونه بوده تا اونجایی که میشه کتاب‌های حدیثی حتی چاپ‌های متعدد باشه رو جمع‌آوری بکنه، که اگر شما یک روز یه آدرسی از صحیح بخاری دادید نگیم مثلا تو این چاپ نباشه و امکانات خوبی هم الحمدلله تا اندازه‌ای داشتن، تا امروز یه چیزی حدود 35,000 جلد کتاب داره. شما حساب کنید قرن 4 و 5 80,000 جلد کتاب بوده. این مقایسه، فقط برید تو کتابخونه ها بپرسید که چند هزار جلد کتاب دارن، وسعت کتابخونه رو ببینید، بعد ببینید که اون موقع چه اندازه کتاب بوده. پس یکی این بوده کتابخونه های آنچنانی. برای همینم هم فقیهان، هم محدثان، متکلمان، مفسران، نحویان، شاعران، نسب شناسان، هم پزشکان، ریاضیدان، شما تو همین دوران بو علی سینا و اینا رو هم دارید، یعنی یک همچین جنبش فرهنگی اینچنینی بوده. نکته دیگه گفتگوهای علمی که میان اینها رونق داشته. شما بسیاری از مکتوبات ارزشمند در نقد آرای دانشمندان در این زمان نگاشته شده، یعنی اصلا فرهنگ نقد. شما شیخ مفید رو میبینید که به نقد افکار استادش جناب شیخ صدوق میپردازه. خیلی راحت بوده این زمینه جنبش فرهنگی که در اینجا بوده، که جورج زیدان میگه تو این دوره علوم اینقدر انشعاب یافت که رشته های اون از 300 رشته افزون شد. البته باید گفتی که پاره از مباحث علمی و عقیدتی متاسفانه همیشه میتونیم بگیم ساخته و پرداخته برخی از حاکمان وقت بوده، یعنی به جای این که اینها بیان تو زمینه‌های اساسی قلم بزنن، همواره یک سری از این افراد می آمدن به عنوان آزادی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، اونها رو از پرداختن به اصل مطلب منحرف می کردن. مثلا شما تو این دورانی که این چنینی هست یا دورانهای مختلف، گاهی اوقات میگه آزادی بیانه، اما پرداخته به چی؟ مثلا به خلق یا قدیم بودن قرآن. برای چی این کارو میکردن؟ به خاطر این که دو گروه مسلمان وقت خودشون رو صرف این گونه مباحث بکنن. حالا برخی از مباحث مثل جبر و اختیار، این گونه موارد میگیم برای حکومت ها منفعتی داشته، اون واقعا خلق قرآن، ما بگیم قرآن خلق یا قدیم، اینا مباحث عملی، ثمره عملیش چه چیزی بوده مشخص نیست. بیشتر میخواستن حکومت ها اینها رو سرگرم کنن. اما به هر حال وقتی که نگاه میکنید این چشمنداز چشمنداز خوبی بوده و شاعران اتفاقا بزرگی هم توی این دوران بودن. اینو مخصوصا میگم چون میخوام وارد خود بحث سید رضی بشم. شاعران بزرگی مانند متنبی، حمدانی، سری‌الوفا، سلامی، مهیار دیلمی، ابوالعلا معری، اینا کسانی هستن که توی این دوران بودن. خود شریف رضی هم اهل شعر بوده، پس ظهور شاعران آنچنانی هم بوده، یعنی زبان شیوا سخن گفتن هم توی این دوران بوده.
مرا سری با حیدر است گر سر رفت همان سر است، بلا جدایی درش از پادشاهی خوش تر است،
پاشین چنین فریاد ما دل ملک و سلطان حیدر است، حب علی ایمان ماست، نامش به جنت صدر است، نامش به جنت صدر است. ما بلبل و گل مرتضا که هر گلی خوشبوتر است، ما بلبل و گل مرتضا که هر گلی خوشبوتر است، که هر گلی خوشبوتر است. مولایا حیدر ای ساقی کوثر، مولایا حیدر یار پیامبر، مولایا حیدر ای ساقی کوثر، مولایا حیدر یار پیامبر، یار پیامبر، یار پیامبر.
مبحث بعدی انشاءالله ما میپردازیم به روز شمار زندگی سید رضی. سید رضی و شریف رضی هر دو لقب محمد فرزند حسین طاهر ذی‌المناقبه که در سال 359، سید رضی در سال 359 متولد شد و در سال 406 در همان جا درگذشت. البته با توجه به برخی از قرائن، برخی از اساتید بزرگوار قائل به شهادت سید رضی هستن که نمیخوایم به اون مطلب بپردازیم، اما فقط بدونید که همچین بحثی هم در این باره هست که سید رضی در سن 47 سالگی از دنیا نرفت، بلکه مثلا به شهادت رسید. یکی از دلایلی هم که این افراد ذکر میکنن، میگن حرکت سید مرتضی که در تشییع ایشون حاضر نشد و مثلا به عنوان غم برادر رفت توی حرم موندهش، حرم کاظمین علیهم السلام موند، این اعتراض و تحسن بوده که اون باید دیگه بیشتر بررسی بشه تو زمینه‌های تاریخی.
بله.
نیای پنجم سید رضی، جد پنجمشون، امام موسی بن جعفر، و همین جهت هم لقب دیگه‌ای که سید رضی دارن موسوی است. و فاطمه مادر سید رضی هم از خاندان با عظمت شیعی است و از متن قدیمی که شیخ مفید برای ایشون می نویسه در ابتدای کتاب احکام النسائش این خانوم گرانقدر رو به عنوان فاضله یاد می کنه، معلومه که انسان اندیشمندی بوده.
بله.
تحصیلات سید رضی رو می تونیم به این صورت بگیم که هم خود سید رضی هم برادرشون در محضر شیخ مفید هر دو درس خواندن. ماجرای معروفی هم داره که خالی از لطف نیست گفتنش، و اونم به اون صورت هستش که این رو ابن عبدالحدید در شرحش آورده، دیگران هم آوردن، که یک روز شیخ مفید در خواب میبینه که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته، دو فرزندش را در کودکی و خدمت شیخ مفید آورده و به شیخ میگه که به این دو فقه بیاموز. که شیخ مفید یک دفعه به خود میاد که این یعنی چه؟ فردا روز که میشه این دو فرزند رو، یعنی مادر اینها رو، برخی جهات پدر سید رضی اون موقع تو زندان بوده، یعنی مورد قهر حکومت قرار گرفته بوده.
بله.
مادرشون دست این دوتا رو میگیره و میاره خدمت شیخ مفید و همون جمله حضرت زهرا در خواب رو به این صورت به شیخ مفید میگه که علمهم الفقه، به این دوتا فقه بیاموز، که برای شیخ مفید بسیار هشدار دهنده بوده و در تعلیم این دو بزرگوار، آموختن این دو بزرگوار بسیار تأثیر داشته. اساتیدی که سید رضی داشته تو چند گروه هست، من به خاطر اینکه به اون قسمت راز ماندگاری نهج البلاغه برسم همینطور شروع میکنم مطرح کردن اسامی رو، بعدن به نتیجه میخوام برسم که براتون خواهم گفت. اساتید زبان و ادبیات عربش جناب ابو سعید سیرافی، ابو علی فارسی، ابو الفتح ابن جنی و ابن نواته و علی ابن عیسی ربعی است. پس پنج استاد در باره زبان و ادبیات عرب. دو استاد رو به عنوان اساتید تاریخ و حدیث ایشون معرفی میکنن، ابو عبدالله مرزبانی و هارون ابن موسی تل اکبری. و اساتید فقه هم شیخ مفید بوده در زمینه فقه، و جالب اینه که بدونید سید رضی استاد شیعی استاد فقهش بوده که شیخ مفید بوده، و محمد ابن موسی خوارزمی که به عنوان فقیه سنی بوده، یعنی شیخ در حقیقت سید رضی در نزد هم شیخ مفید درس خونده هم یه استاد سنی، این هر دو استادهای سید رضی هستن.
بله.
البته اساتید دیگه ای هم در زمینه قرآن و اینا داشتن که دیگه ذکر نمی کنیم. آثاری که از سید رضی برای ما باقی مونده، به پنج اثرشون میپردازیم. یک، کتاب المجازات النبویه یا مجازات و آثار نبویه. تو مجازات النبویه همینطور که از اسمش پیداست ایشون به مجازها میپردازه. مجاز با حقیقت دیگه شنوندگان عزیز فرقش رو میدونن. حقیقت اون چیزی هستش که در همون معنای اولی به عنوان معنای تمامش به کار میره، اما مجاز سخنیست که من میگم اما اراده دیگری دارم، یعنی دیگه مرادم اون چیز نیست. میتونید مثلا مجاز رو تو زبان فارسی اگر بخوایم به کار ببریم، همین که گاهی اوقات به شخصی که چهره زیبایی داره میگن چهرهش مانند ماهه، یعنی حالا این تشبیه هایی که این چنین داریم، حالا اگر که تشبیه رو نگیم ماه بگیم، هم میتونه کنایه باشه هم این که گاهی اوقات به عنوان معنای مجازی. این تفاوتی هم که اینجا بین معنای کنایی و مجازه میگم با توجه به مبنایی هست که در میان قدما وجود داشته. به هر حال یک کتابی داره سید رضی، اومده شکار کرده، اومده سخنان پیامبر رو دیده، اونجاهایی که تشخیص داده که این سخن پیامبر به معنای سخن حقیقی نیست بلکه سخن مجازی هست، یعنی پیامبر این کلمه رو که گفته مرادش معنای دیگه‌ای بوده، اونا رو جمع‌آوری کرده که کتاب قشنگی هم هست. مثلا در ذیل کلام وعلمو ان الجنت تحت البارقه، معنای حقیقیش چیه؟ بارقه به معنای ابر با آذرخش، ابری که در حقیقت رعد و برق داره، آذرخش داره. خب معنای حقیقیش اینه، بدانید که بهشت زیر ابر با آذرخش. ایشون میاد تو توضیحش میگه این سخن مجاز است و بارقه در اینجا به معنای شمشیر هاست، یعنی شمشیر، چون این رعد و برق شمشیر وقتی که به هم بخوره این رو در حقیقت مجاز گرفته از همون ابر آذرخشدار، وقتی که شمشیرها به هم دیگه میخوره با اون اومده تشبیه کرده و نوعی مجاز اینجا به کار برده. و اینجا میگه بهشتم در حقیقت زیر شمشیرها نیست، بلکه منظور صبر و نسوهی مجاهدان در جهاد با کافران و دشمنان دین است. یعنی پس نتیجه چی شد؟ میخواد بگه پیامبر در اینجا مرادش اینه که بدانید که بهشت برای کسانی هستش که صبر ببرزن، شکیبا باشن، برای مجاهدان شکیباست، برای کسانی هست که تو میدان جنگ راحت این سختی ها رو تحمل بکنن، اگر صبر بکنن به بهشت میرن. پس شما نگاه میکنید معنای حقیقی اصلا یک معنای دیگه است، اما معنای مجازی تا این اندازه تغییر میکنه. این یکی از کتاب هاست که به نام مجازات النبویه ازش نام میبره.
بله.
کتاب دیگر ایشون خصائص الائمه هستش که ویژگی های امامان رو تعریف میکرده، که البته این کتاب از سخنان علی علیه السلام فراتر نمیره و همین مقدار رو جمع‌آوری کرده بوده که ویژگی های امیرالمومنین علیه السلام و سخنان امام رو هم در پایان گذاشته بوده. این یه جزوه به دوستانش میداده که اینو ببینن. دوستانش که این رو میبینن ایشون رو تشویق میکنن که تو هم قسمت سخنان امام علی علیه السلام رو که جمع‌آوری کردی، چقدر جالبه که همین سخنان رو بیشتر بیاری، که این انگیزه اولی برای نهج البلاغه میشه که بهش میپردازی. سومین اثر تلخیص البیان ان مجازات القرآنه، که باز همینجا به مجازهای قرآن میپردازه. آخرین اثر یا چهارمین اثر ایشون حقایق و تعویل فی متشابه تنزیل. این کتاب کتاب گستردهی بوده در تفسیر قرآن. باز هم وقتی که به عنوان دقت بکنید، حقایق و تعویل فی متشابه تنزیل، ایشون میبینید که به معانی قرآن در حقیقت اومده پرداخته، اومده اون تعویل ها رو در حقیقت در نظر گرفته. کتابی هستش که تو معانی قرآن گفتم کمتر مانند این تصنیف شده، که متاسفانه کلش امروز در اختیار ما نیست، هرچند که از جهت حجمی معادل تفسیر تبیان شیخ طوسی است که امروزه در 10 جلد هست، اما متاسفانه این کتاب امروزه فقط جلد 50ش هست که متشابهات سوره آل عمران رو دربر میگیره و به چاپ رسیده. خب آثار دیگری هم از سید رضی هست، اما مهمترین آثار سید رضی که بنده تو این مجموعه میخوام بهش اشاره کنم بعد از این 4 اثر همون نهج البلاغه هست.
بله.
که عنوان درس ماست. نهج البلاغه مهمترین کتاب سید رضی است که سبب شده نام سید رضی در همه جهان شنیده بشه. این کتاب در 239 خطبه، 79 نامه و 480 سخن کوتاه و 9 جمله قریب الحدیثی شکل گرفته که انشاءالله توضیح مفصلتر رو در مباحث آینده خواهیم داد.
انشاءالله. جناب استاد غلامعلی، اگر که اجازه بفرمایید، چون به آغاز کتاب نهج البلاغه رسیدیم و مباحث اون که میخواییم مطرح بفرمایید و همچنین به کتابی اشاره فرمودید که در مورد فضیلت‌های پیشوایان دین بود و سفارشی که دوستان ایشون کردن برای جمع‌آوری نهج البلاغه، اجازه بفرمایید من قطعه ای از مقدمه‌ای که خود سید رضی نوشتن در نهج البلاغه بخونم که هم حالا تنوعی باشه هم برای شنوندگان عزیز جالب باشه. با ترجمه سید جعفر شهیدی من این رو قرائت کنم که انشاءالله بعد در خدمت شما خواهیم. سید رضی در مقدمه نهج البلاغه بعد از نام خدا و سپاس و ستایش خداوند فرمودن که آنچه مرا بدین کار واداشت، در آغاز کتاب نگاشتم و بر دیگر مطلبها مقدم داشتم. بعد فصلی که مخصوص امیر مؤمنان علی علیه السلام است فارغ گشتم، اما گردش روزگار نساخت و انجام کار را به عهده درنگ و تأخیر انداخت. آنچه آماده بود در بابهایی جای داده بودم و در هر باب چند فصل نهاده و فصل آخرین سخنانی کوتاه از امیر مؤمنان علیه السلام را در بر گرفت، از پندها، حکمتها، آداب و مثلهای شگفت، مگر خطبه های دراز و نامه های مفصل که در کتاب جایی نگرفت. تنی چند از دوستان و برادران آنچه را در آن فصل بود نیکو شمردند و از دیدن آن معنی های زیبا و اسلوب بدیع و دل ربات لذت بردند و به شگفت ماندند و خواستند تا کتابی بپردازم و گزیده سخنان مولا امیر مؤمنان علیه السلام را در آن فراهم سازم. گفتارهایی از همه فنون و مجموعه ای از همه گون، از آداب و پند یا نامه یا خطبه های کوتاه و بلند که می دانستند چنین کتاب تراز فصاحت خواهد بود و پیرایه بلاغت، عربیت را بها فزاید و دین و دنیا را به کار آید که بلاغتی چنان نه در گفتاری فراهم آمده است و نه یک جا در کتابی هم. چه امیر مؤمنان علیه السلام سرچشمه فصاحت است و آبشخور بلاغت. در خدمت شما هستیم جناب استاد غلامعلی برای ادامه مباحثتون درباره نهج البلاغه.
خواهش میکنم. بسیار زیبا و شیوا از ترجمه استاد شهیدی که به حق در برگرداندن متن مسجع نهج البلاغه خیلی زحمت کشیدن و تا اونجایی که آدم هرچی ترجمه رو هم میخونه لذت فراوانی میبره. بله، آخرین بحثایی که ما تو این جلسه انشاءالله داریم یک اشاره‌ای هم من به مناسب اجتماعی سید رضی بکنم. سید رضی پدرش در میان آل بویه چهره موقر و استواری داشت و به طاهر ذوالمناقب شهرت داشت، یعنی طاهری که دارای مناقب فراوانی است.
بله.
اما در برهه‌ای از زمان مورد خشم حکومتیان قرار گرفت، مدتی هم تبعید شد. تو این مدت دیگه تمام اون سمت‌های اجتماعی خودش، بعد از اینکه حالا از تبعید میاد، به تمام سمت‌های اجتماعی خودش رو به سید رضی واگذار کرده. سید رضی اون موقع 21 سال بیشتر نداشته. حالا من برخی از این سمت‌ها رو که براتون اشاره بکنم نشون میده که جناب سید رضی تا چه اندازه انسان در حقیقت مدیر، مدبر و انسان فهیمی بوده که تونسته این مناصب رو عهده‌دار بشه. یک جوان 21 ساله، این رو مخصوصا میخوام دقت بکنن عزیزان.
بله.
21 سالش بوده که سرپرستی حجاج رو بر عهده داشته، امیرالحاج بوده، حاجیان رو که میخواستن ببرن ایشون سرپرستی میکرده، سرپرست دیوان دادخواهی بوده، دیوانی که مردم تقریبا شبیه دادگستری که میخواستن مراجعه میکردن و ایشون میرفتش مراجعه میکرده و داد مردم رو از کسانی که بهشون ستم شده بوده باز میستانده. و عنوان نقیب و نقبا بعد از مدتی ایشون خوانده میشه. نقابت منصبی مردمی بوده که در حقیقت اول باید مردم به گونه این رو انتخاب میکردن تا حکومت هم این رو به نوعی میپذیرفته، یعنی اول باید این مقبولیت مردمیش کامل بوده. ایشون مردمی بوده، مردم معمولا به شخصیتی که ممتاز بوده، محبوب بوده، عالم بوده، با تقوا بوده، به این گونه شخصیت ها نقابت رو میدادن. نقابت مثلا یکی از کاراش این بوده که میامده اجرای عدالت میکرده، نظارت بر موقوفات به ویژه درباره سادات، حفظ و نگهداری آمار خانواده های آل ابی طالب، سادات رو در حقیقت انجام میداده، مراقبت افراد از نظر آداب و اخلاق به این گونه کارها هم میپرداخته و رو قانون پیامبر نقیب و نقبا خیلی حساس بوده. یعنی اگر میخواستن قانونی بگذرونن که با قانون پیامبر در تضاد باشه، تعارض باشه، نقیب و نقبا باید انقدر تسلط داشته باشه رو قانون پیامبر که در برابر این گونه گستاخی ها بتونه دفاع بکنه از قانون پیامبر. این قسمتی از وظایف نقیب و نقبا بوده که سید رضی در وقتی که 21 ساله بوده این مسئولیت رو میپذیره.
بله.
آخرین بحث ما دیگه تحت عنوان آرامش موج، همون زندگانی کوتاه و پرثمر شریف رضی در سال 406 هجری به غروب گرایید. طبع بلند و قریحه سرشاری هم آغوش خاک شد که داستانهای بلندی از عزت نفس وی در کتابهای تاریخ بر جای مانده است. وقتی که نگاه میکنید سید رضی، حالا اینو مخصوصا آوردیم اینجا، یک روحیه عزیز و عزتمندی داشته که به هیچ وجه اهل این نبوده که هدایا رو قبول بکنه. حتی ما داریم که استادش میخواد بهش خونهی بده قبول نمیکنه. شما وقتی دقت میکنید استادش هم میخواد مجبورش کنه یک خونهی رو به ایشون واگذار کنه، هدایای پادشاهان رو نمیپذیرفته. همین آزادمنشیش بوده. چون توی یه مقطعی سید رضی رو میبینید یک دونه شعر زیبایی در مدح خلفای فاطمی که توی شمال مصر بودن برای اونها میسراین. خب خیلی بر میخوره به آل بویه و خلفای عباسی که این شعر رو برای اون موقع برای اونها سروده، یعنی بیشتر برای خلفای فاطمی سروده، به خلفای بنی عباس بر میخوره. این روحیه آزادمنشی ایشون کاملا مشهوده تا اینکه در سال 406 ایشون از دنیا میره و برادرش سید مرتضی بر اثر ناراحتی و اندوه فراوان نوشتن که در تشییع وی حاضر نشد و در حرم شریف کاظمین زانوی غم در بغل گرفت تا هنگام غروب که با وساطت فخرالملک وزیر حرم را ترک کرد. این جمله‌ای که گفتم یه گزارش تاریخی هستش که از الوافی بالوفیات آوردیم.
بله.
اما شما این گزارش تاریخی رو وقتی که نگاه بکنید، اون عزیزانی که احتمال دادن، اون بزرگوارانی که احتمال دادن ایشون به شهادت رسیده، میگن تو همین گزارش تاریخی وقتی نگاه بکنید، این سید مرتضی که بعداً در تشییع جنازه شیخ مفید میره و نمازم خودش میخونه به شیخ مفید، چگونه میشه که حالا بره اونجا زانوی غم در بغل بگیره و چرا وزیر میره اون رو از حرم میاره؟ میگن این یک حرکت سیاسی بوده. امیدوارم که همواره از نهج البلاغه بیش از پیش استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از شما جناب استاد غلام علی. انشاءالله در برنامه آینده باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم.
باشد.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارت. المصطفى والمتهور
کبیان.net گنجینه صوتی